أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. متشكر. بل بفرمك.
قال الله تعالى جل ثناؤه: فمن
خاف من موسى جنفا. بله، متشکرم. خب، کلام ما تا اینجا در بیان این جهت بود که ولی طفل رو محل کلام قرار دادیم و ولی طفل پدر و جد پدری بود، پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ و هاکذا، جد پدری اصطلاحاً که ما مباحثش رو خوندیم و گذشت دیگه، فعلا خیلی بحثی در این زمینه نداریم. دو نفر دیگه باقی مونده برای ولایت بر طفل، یکی وصی هست، یکی هم به اصطلاح حاکم شرع هست. اینها رو بیاییم محل کلام قرار بدیم. سید صاحب عروه در مسئله 12 میفرماید: للوصیه ان یزوج المجنون المحتاج الى الزواج بل الصغیر ایضا لکن به شرط نص الموصی علیه سواء عین الزوج او الزوج او اطلقه. میفرمایند وصی میتونه مجنون محتاج به زواج رو به عقد در بیاره. یعنی چی؟ یعنی این که کسی وصی دیگری هست و این وصی میتونه جایگاه اون موصی رو در اینجا چکار کنه؟ ایفا کنه. مثلا فرض کنید کسی وصیت کرده که فلانی وصی در اموال من باشه، حالا به جای این که وصیت کرده باشه وصی در اموال، وصی در از جمله ولایت بر این فرزند من. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب، پس وصی در مال نیست، وصی در اعمال ولایت هست. آیا این وصی هم میتونه اون مجنونی که نیازمنده به ازدواجه؟ یه کسی مجنون شده، میگن یه اگر ازدواج کنه و داماد بشه مثلا، انشالله بیماریش خوب میشه. پس وصی محتاج به زواجه، و الا اگر مجنونی باشه که هیچی نمیفهمه که دیگه او براش چه سودی داره زواج و ازدواج برای او. نه، وصی محتاج به زواج هست. میفرمایند که مشکلی برای این کار نیست و این وصی میتواند برای اون مجنون عقد ازدواج رو چه کار کنه؟ منعقد کنه. دلیل مطلب چیه؟ مرحوم آیون آی خویی و دیگران میگن اصلا بلا خلافه، یعنی خلافی در این مسئله ندیدیم ما و خلافی وجود نداره. دلیل مطلب چیه؟ یکی خود عدم الخلافه، و مهمتر از عدم الخلاف که بلکه اصل همینه، آیه شریفه ایست که اطلاق داره و از ادله نفوذ وصیته. آیه شریفه رو همه تون بلدید، سوره مبارکه بقره آیه 180 تا 182. آیه اینه: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما لازم شده که وقتی مرگ یکی از شماها رو دریابد، انترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین. اینه که اگر ما ترکی دارد وصیت کنه برای، حالا این وصیت برای کیه؟ برای والدین و اقربین است. پس صدر آیه شریفه میفرماید به کی میشه وصیت کرد؟ به بگید والدین و اقربین، نسبت به اینها فقط وصیت نافذ هست که اگر والدین و نزدیکان بخوان وصی قرار بگیرن. بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه، اگر کسی بیاد این وصیت رو تبدیل کنه و عوض کنه بعد از این که شنیده، یعنی به تعبیری خلاف وصیت عمل کنه، فانما اثمه علی الذین یبدلونه، گناهش بر عهده کسانیه که این وصیت رو تبدیلش کردن، چیز دیگه ای جاش گذاشتن و بدونن ان الله سمیع علیم. بعد آیه سوم، فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم، اگر کسی از موسی بترسد، جنف را یا اسم را، یعنی اگر این وصیت عمل بشه در حق بعضی این نوع از وصیت گناهه، یا در حق بعضی این به اصطلاح میل از حق، تمایل از حق ایجاد می شود برای بعضی، فلا بد ای بیاد اصلاح کنه بین اینها، یک کاری کنه که اینها بینشون مشکل برخورد نکنن، فلا اسم علی، این اسم و گناهی برش نیست، ان الله غفور و رحیم، خدای متعال غفور و آمرزنده است و رحیم و مهربان. خب دقت کنید، آیه می فرماید اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. خب اینجا نسبت به والدین و اقربین آمده و عبارت آیه شریفه است، اما در ادامش دقت کنید، فمن خاف من موس جنفا او اثما، که یعنی هر کس که این جوری باشه نسبت به موسی، پس اختصاصی به والدین و اقربین بگید نداره. این فمن خاف من موس جنفا او اثما فانما اثمه تا بله جان فاصلح بینهم فلا اثم علی، این عمومیت داره و همه رو شامل میشه. پس از اینجا یعنی اگر احساس کنه ضرری به وارث میرسد، این بنده خدا دیگه عمل به وصیت برش لازم نیست. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم، بیاد بین اینها چکار کنه؟ اصلاح کنه. این فلا اسم علی، این آیه شریفه. خب آیه شریفه الان میخوام همین محل استشهاد رو عرض کنم، بحث بحثه جان، بله دیگه حق ولایت دیگه، حقوق هم که قابل ارث بردن هست دیگه، حق رو میگذارن. بعدم حالا بعدم آیه آیت الله خویی جان، خب حالا آیه میخوام بحث کنیم الان، تازه آیه شریفه میگم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم، یعنی اگر کسی بیاد وصی باشه و از این وصیت موسی جنف یا اسم رو به ترس که انجام بشه، بیاد به جای عمل دقیق به اون وصیت بین اینها چکار کنه؟ اصلاح کنه، کار رو درست انجام بده. خب این اشکالی نداره. حالا مرحوم آیت الله خویی فرمودن اینجا درست ظاهرش حقوق مالی هست، یعنی در بحث اموال به این جهت عمل کنه و به وصیت میتونه کسی عمل کنه، وصی نسبت به وصیت موسی، نسبت به موسی علیه میتونه عمل کنه، اما اطلاق داره. این که فمن خاف من موس جنفا معناش اینه که وصیت به نحو مطلق نافذ هست و باید به مقتضای وصیت چکار کنه؟ طرف عمل کنه. لذا خب حالا یکی از موارد وصیت هم وصیت نسبت به کی آقایان؟ مجنونه. وصیت نسبت به مجنون، پدری وصیت میکنه، ایشان میفرمایند که پس طبعا باید با این وصیت مطابقت کرد و بر طبقش عمل کرد. چرا؟ چون اگر بر طبق این وصیت عمل نکنه سر از چی در میاره؟ بگید آیه شریفه. سر از تبدیل در میاره. سر از تبدیل که در آورد، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. پس این تبدیل وصیت و عمل نکردن وصیت در حق مجنون این اسم است، پس می تواند در حق مجنون به این وصیت عمل بکند و مجنون رو به عقد ازدواج دیگری در بیاورد. این آیه شریفه.
ولایت قابل وصیت باشه اثبات
داشت اول کلامه.
بله اگه اثبات بشه لایش
درسته.
اول میشه. حالا اون از اون جای
اشتباه باشه تو تعارف مثلا یکی مثلا طرف اگه خودش ببینه مثلا بحث ولایت پدر یا پدر بزرگ میشه اونو میرسه بعد تداخل بده.
حالا اینا رو من یکی شاید عرایضی که داشته باشم جواب سوالات همه شما رو میده عرایضم. حالا سوالتون محفوظه. چی؟ چرا دیگه؟ این یک اشکاله. حالا الان اشکال رو پاسخ میدیم. فرمان شما رو هم پاسخ میدیم. نگران نباشید.
این مثلا اگر بخواد
اینجا بوده
که بگیم منتقل بشه
دیگه،
خب حاکم هم هست دیگه.
بله دیگه حاکم
هم
بعد عرض میکنیم.
بله خب میگم اگه از این طریق وصیت هم نباشه داخل حاکم میگیم.
بله دیگه. بله. الحاکم و ولی و ملا ولی یله. بله حالا عرض کردم گفتم فعلا وصیت به حاکم هم میرسیم انشاءالله. خب دقت کنید در ادامه بعضی اشکال کردن همین اشکالی که به ذهن شماها زد که بابا جون این آیه نسبت به وصیت مالی و سایر موارد، پس بنابراین در نکاح مجنون یا مجنونه چنین وصیتی نافذ نیست و این اصلا وصی هم حق تزویج مجنون و یا مجنونه رو ندارد. این اشکال. پاسخ اینه که الکلام درسته. صدر وصیت، صدر آیه کریمه وصیت به ماله. مرحوم آیت الله خویی میگن صدرش وصیت مالیه، اما ذیل آیه شریفه که اطلاق دارد با اطلاقش میتونیم همه انواع وصیت رو ولو وصیت به امر ازدواج شامل بشه. بنده عرض میکنم از شماها همراهی میطلبم ببینم آیا نظر شماها هم همینه. بنده عرض میکنم کی گفته که اصلا صدر آیه نازل به وصیت مالیه؟ چون صدر آیه چی گفت؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. البته داره این ترک خیرن. این ما ترک، آیا واقعا ما ترک خیر فقط در ماله؟ نه، یکی از ما ترک خیر من ولایت من است بر این بچه مجنون یا مجنونه، و این ولایت بر بچه مجنون یا فعلا علی فرض این که ولایت قابل انتقال باشه، چون آیت الله خویی به قابلیت انتقال ولایت اشکال نکردن و اون متوهم میگه اصلا صدر آیه ناظر به وصیت مالیه. ما عرض میکنیم نص در وصیت مالی که نیست، حتی ممکنه ادعا کنیم ظهور در وصیت مالی فقط هم نداشته باشد. حالا لو سلمنا که از صدر آیه شریفه استظهار کنیم وصیت مالی را، از اطلاق آیه عرض کردم استفاده می کنیم که وصیت مالی فقط محل کلام ما نیست. بله. نه، فمن خاف من موسا جنفا او اسما، اینو میگه. فانما اسمه علی الذین یبدلونه، او دنباله اینه. فمن خاف من موسا جنفا او اثما، اگر از کسی از وصیت کننده نسبت به وصیت شونده بترسد از اسم و جنف، انحراف از حق، اگر بترسه و این کار رو بخواد انجام بده و تبدیل کنه گناهش بر ذمه اوست. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. در ادامه ایشون میفرماید، میدونم شما چی میخواید بگید، چون عرض کردم توجه دارم به اشکالاتتون، حالا یکی یکی میریم جلو. ایشون میخوان بفرمایند که اون تبدیل ناظر به همون چیزی است که در اول آیه آمده. اول آیه اگر بپذیریم که امور مالی هست، این دنباله آیه هم که نهی از تبدیل میکنه بازم ناظر به همون امور مالی هست. ذیل آیه ناظر به صدر آیه است، ولی ایشون آیه خویی میخوان ادعا بفرماین که ذیل آیه اطلاق داره. آری یکی از موارد انطباقش مورد صدر آیه هست که امور مالی باشه، یکی از موارد انطباقش هم امور غیر مالی هست. به تعبیر ثالث گاهی ما میگن صدر و ذیل حتما الزاماً باید از نظر مصادیق یکی نباشن. صدر ممکنه ناظر به یک قسم خاصی باشه، ذیل به عمومش هم ناظر به صدر باشه هم ناظر به غیر صدر. به تعبیر دیگر عموم جواب با خصوص سوال از بین نمی رود. چطور در جای سوال و جواب؟ ما میگیم اگر سوال از فرض خاصی باشد اما جواب اطلاق داشته باشد، ما اخذ به چی میکنیم آیون؟ اطلاق جواب میکنیم، ولو مورد سوال اخص دائرش از اطلاق جوابه. آی خویی هم میخوان بفرماین این صدر آیه ولو اختصاص به وصیت در مال داره، اما ذیل آیه که بیان کردیم اعم است از وصیت در مال و وصیت در ازدواج مثلا طفل مجنون یا مجنونه. خب الا انه یکفی فی اثبات عدم اختصاص نفوذ الوصیه بالامور المالیه ما دل علی نفوذ الوصیه بالمضاربه بمال الیتیم. ایشون میگن که حتی ما داریم که اگر با مال یتیم مضاربه انجام شد اشکالی نداره. خب کی میخواد با مال یتیم مضاربه انجام بده؟ وصی دیگه. وصی میتونه با مال یتیم مضاربه برای یتیم انجام بده. پس معلوم میشه این حق مضاربه از موصی به وصی سرایت میکند. جواب سوال بعضی از شماها که پس این ما نحن فی هم حق من الحقوق، یکی از حقوق ولی چیه؟ حق ازدواج در آوردن مجنون و یا مجنونه است، صبی و یا صبیه است. میبینیم در دلیل آمده که وصی حق داره مال یتیم رو به مضاربه بگذاره. پس معلوم میشود بعض از حقوق قابل انتقال هست و با اطلاق آیه یکی از اون حقوق حق ولایت بر تزویج مجنون و مجنونه و صغیر و صغیره است. فثبت المطلوب. این هم فرمایش دوم جانب. نه وصی، وصی
اگر این هم باشه بازم نمیتونه تمام حقوق رو اثبات کنه.
نه میخوان استبعادش رو برطرف کنن.
ما میدونیم که بعضی از حقوق معامله مثلا اینه که وصیت کنه طرف،
درست،
ولی بعد معلوم این محدودش به اون مقدار نیست. ما دلیل داریم آقا، خب دلیل اگه مضاربه رو اثبات بکنیم اون مشکل.
الان روایت چه بذارید براتون بخونم؟ روایتش صحیحه محمد ابن مسلمه، وسائل کتاب الوصایا جلد 19 باب 92 حدیث 2. دقت کنید، محمد ابن مسلم از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که انه سئل عن رجل او سائل رجل به ولده و به مال لهم. آقا جون، یک آقایی از دنیا رفته، این وصیت کرده برای مرد دیگری نسبت به فرزندش و نسبت به مالی که برای خانوادش هست. یعنی هم وصیت به مال کرده هم وصیت نسبت به فرزند. حالا نسبت به فرزند نسبت به چی عرض میکنم؟ و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم مضاربه. گفته برو با این مال کار کن و سودش هم بین خود توی وصی و هم بین موصالح بین شماها چی بشه؟ تقسیم بشه که مضاربه، مورد مضاربه است. فقال علیه السلام لا بأس به، مانعی نداره، من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. چرا اشکالی نداره؟ چون بابا اذن داده به این وصی در انجام این مضاربه در حالی که بابا چی بوده؟ حی بوده، در حال حیاتش این اذن داده. پس بعدم که بابا از دنیا بره این حق برای او چیه؟ محفوظه. الکلام الکلام، نسبت به حق ازدواج هم بابا وقتی این رو وصیت کرده که در حال حیات و زنده بوده، پس مانعی نداره. همین شاخص و همین ملاک و ضابطه در بحث وصیت نسبت به ازدواج هم میاد. ما از چی میخوایم استفاده کنیم؟ از عموم علت، من اجل ان اباه قد ادن له في ذلك وهو حي. فقط اختصاص به بحث وصیت مضاربه ای ندارد. عموم علت رو اخذ میکنیم، با عموم علت نسبت به ما نحن فیه هم میگیم شامل او خواهد شد. و قریب منها که روایت بعدی است، ایشون میفرماید همین عرض بنده عموم تعلیل که ان اباه قد اذن له ذلك و هو حی نافذ است وصیت نسبت به هر چه که برای پدر در زمان حیات بوده. یکی از اون چیزهایم تکرار شد، یکی از اون چیزهایم حق چی آقایان تزویج است. این روایت محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علی. و یعید ما ذکرنا، معید برای مطلب چیه؟ اگر یادتون باشه قبلا گفتیم من بیدهی عقدتون نکاح، یادتونه که کسانی که عقده و عقد نکاح به دست اونها هست اینها میتونن امر نکاح رو عهده‌دار بشن. خب یکی از کسانی که عقد نکاح به دست اوست کیه آقایان؟ وصیه. بنده عرض میکنم نه، همونجور که آیت الله خویی فرمودن مؤید، تازه حد اکثر مؤیده، این نمیتونه دلیل باشه. احسنتم، چون اول کلامه که آیا وصی من بیدهی عقدت النکاح هست یا نه، شما دارید مصادره به مطلوب میکنید، میگید وصی من بیدهی عقدت النکاح هست به خاطر اینکه من بیدهی عقدت النکاح. لذا عرض بنده اینه که شاید بشه بگیم نه تنها دلیل نیست، بلکه حتی مؤیدی هم که شما میفرمایید نیست. خب این تا اینجا. خب پس وصیت نسبت به مجنون نافذه، البته نسبت به صبی هم نافذه، اما چون مسئله سید للوصی ان یزوج المجنون المحتاج الى الزواج، ما دائم منطبقش میکردیم بر مجنون، و الا به نظر میرسه که اطلاق داره و از این جهت هم هست. خب در ادامه میفرماین بل از صغیر ایزن، حالا دیگه وارد چی شدن؟ و طفل و طفله شدن. آیا وصی نسبت به اینها هم ولایت دارد یا ندارد؟ لکن به شرط نسل موسی علیه، به شرطی که موسی نس بری مطلب داشته باشد، یعنی به نحو مطلق نگه که آه شما وصیت میکنم که ولایت داشته باشی بر فرزند من، نه، تنسیس کنه که تو ولایت داری از طرف من، من وصایت میکنم به تو، تعبیر ادقش وصایت میکنم به تو که بچه منو به عقد ازدواج در بیاری با فلانی، یا حالا نسش که حتی فلانیش هم بهتره، فلانیش هم نباشه فرقی نمیکنه، عقد ازدواج در بیاری. پس در ناحیه عقد ازدواج میفرماین به شرطی این که نسی بر این مطلب زده باشد. خب چرا؟ اگر نس کرده باشد فیقتضیه جمیع الوجوه المتقدمت فی المجنون، الکلام الکلام، حقی داشته، این حق رو انتقال به بگید وصی کرده و انتقال داده، وسیع هم حق انجام این کار را دارد، به همون ضابطه و دلیلی که در مجنون گفتیم در وسیع هم هست. الکلام الکلام. خب اون عرض میکنم، سؤال خوبی، احسنت. خب بعد ایشان میفرماید که موسی نص بر این مطلب داشته باشد. اشکال کار اینه که دو تا روایت داریم که از این دو روایت که اتفاقا هر دو هم صحیح هست گاهی استدلال شده به اینها بر این که ندیگه در ناحیه ازدواج و ازدواج دادن وصیت نافذ بگید نیست. بعد اونی که میگن به شرط تنسیس میخوان از مورد این دو روایت اون رو چکار کنن؟ خارج کنن. حالا معلوم میشه دو روایت، یکی صحیحه ابن بزیعه که آدرسش هم خواستید مراجعه کنید، وسائل جلد 20 کتاب النکاح ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد باب هشتم حدیث اول، که این رو ما قبلا در بحث اولیاء عقد براتون مفصل گفته بودیم اگر خاطر شریف باشه، حالا تکرارش میکنیم. ظاهرا که قبلا براتون خوندم در ذهن من چون آشناس از قبل که قبلا هم گذشته براتون. قال سأله رجل عن رجل مات، یک آقایی سوال کرد از حضرت که یک آقایی مرده، و ترک اخوین و ابنتن و البنت صغیره، این آقا دو تا داداش داره که باقی موندن و یک دختر صغیره داره، این افرادی که بعد از اون موندن دو تا برادر یک دختر صغیره. فعمد احد الاخوین الوسی فزوج الابنت من ابنه، یکی از دو برادر که این برادرم چی بوده؟ وسی بوده، تزویج کرده دختر رو به پسر خودش. روشنه دیگه، دختر صغیره رو تزویج کرده به پسر خودش. ثم مات ابو الابن المزوج، پدر اون پسری که این پدر مزوج بود از دنیا رفته، یا ابو الابن المزوج، ابن مزوج باباش از دنیا رفت. فلما ان مات، اون اولی که از دنیا رفت، یه دونه برادر که از دنیا رفت، قال الاخر اخی لم یزوج ابنه، خب چرا در نیاورده باشه؟ مگر بگیم ادعاش اینجوریه و الا واقع قضیه که این نیست دیگه. حالا دیگری میگه اخی لم یزوج ابنه، ازدواج نداده پسر خودش رو با این دختر، فزوج الجاریت من ابنه، اون داداش عقد دختر رو با پسر خودش میبنده. یک داداش عقد رو با پسر خودش بس از دنیا رفت، برادر دیگر میاد عقد رو با پسر خودش میبنده. ثم ان بله فقیل للجاریه، به دختر میگن ایو زوجین احب الیک الاول او الاخر، آیا دو شوهر اولی رو میخوای یا دومی رو، یعنی پسر عموی اولی رو یا پسر عموی دومی رو. قالت الاخر، میگه من پسر عموی دومی رو مایلم باهش ازدواج کرده باشم. ثم ان الاخ الثانی مات، اون برادر دوم هم از دنیا رفت، وللاخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج، داداش اولی یه پسری داره که بزرگتر از این پسر این داداش اولی که ازدواج داده بودش با دختر. واضحه دیگه، یعنی پسر عموی اول البته پسر چی؟ بزرگتره. فقال للجاریه، به جاریه میگه اختاری، بیا انتخاب کن اون پسر بزرگه عموی اول. به دختر میگه اختاری، اختیار کن، انتخاب کن، ایهما احب الیک، کدوم یکی رو بیشتر دوست داری، از زوج الاول او زوج الاخر، یه مو اول عموی اول برای پسر دوم خودش بس، عموی دوم برای پسر خودش بس. دوتا عموها از دنیا رفتن، پسر بزرگ عموی اول اومد به دختر گفت تو دوست داری با داداش من ازدواج کرده باشی یا با پسر عموی من؟ مورد سوال اینجاست. فقال، حضرت فرمودن الروایت فیها انها للزوج الاخیر. روایت در این، یعنی درست در این، اینه که این ازدواج کنه با کی؟ با دومی باید ازدواجش باشه. و ذالکه انها قد کانت ادرکت هین زوجها ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها. کی باش ازدواج کرده بود؟ پسر عموی دوم. و ازش وقتی سوال کردن گفت من با کی حاضرم ازدواج کنم؟ با پسر عموی دوم. و پس این بنده خدا، این دختر، هین زوجها پسر عموی دوم ادراک داشته، یعنی به سن بلوغ رسیده بوده که ازش نظر خواستن، و الا اگر به سن بلوغ نرسیده بود که ازش نظر نمی خواستن. این در سن بلوغ نظر داده. ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها، حق نداره نقض کنه اون چرا که این عقد بسته بعد ادراکها. عقد بسته یعنی چی؟ یعنی نظر داده و گفته من با کی میخوام باشم؟ با پسر عموی دوم. خب ظاهرا نخونده بودیم، چون در مطالعات حقیر در ذهنم بوده، من عرض کردم قبلا خونده بودیم من یادم نمیاد. آره خود این روایت رو الان یادم نمیاد. خب این روایت، بله وقت تمامه. عجیب عجیب، اصلا حواسم نبود، ولله الحمد.